بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. برای این جلسات مربوط به قصاص من سوره جاثیه رو انتخاب کردم. سوره جاثیه مثل سوره احقاف از سوری است که با حامیم شروع میشه و بعدش عین سوره احقاف این آیه هست که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، که این قرآن از ناحیه خداوندی است که دو صفت خدا اینجا اشاره شده، یکی صفت عزت و یکی صفت حکمت. صفت عزت الهی مقصود این است که چیزی در خدا تأثیر نمیگذاره، او در همه عالم تأثیر داره ولی هیچی در او تأثیر نمیگذاره. او منشأ همه آثاره ولی هیچ چیزی در او اثری نداره، حتی فعل خودش، فعل خدا تأثیری در خدا نداره. اینطور نیست که فعل خدای اثری در خود خدا ایجاد بکنه، خدا اصلا محل هیچ گونه اثری نیست. صفت حکمت الهی خب ناظر است به این مفهومی که حکمت که ما به فلسفه میگیم، اگر مثلا خیلی نگاه مثبتی داشته باشیم، یک مصداق نیست. حکمت یعنی استواری. صفت حکمت الهی یعنی کاری که خدا میکنه همش بر اساسی استوار و محکمه، بر اساس یک اصول قابل دفاع، یک مبانی متقنی رو داره. هیچ کار خدا بی حساب به تعبیر ما نیست، همه کار خدا با یک حسابی است. حالا این تعبیر که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، که حالا این دو صفت اینجا هم در این سوره هم در سوره احقاف که در ابتدای مباحث فلسفه علم اصول امروز اشاره شد، شاید اشاره است به این نکته که این قرآن رو ما اگر برای تو فرستادیم، اولا این نبوده که نیازی به این فرو فرستادن داشته باشیم، ما عزیز هستیم. ثانیا این نبوده که عاملی بیرونی باعث شده باشه که ما این رو بفرستیم که ما عزیز هستیم. عامل بیرونی در ما اثر نداره، فعل ما در ما اثری نداره. ولی این به این معنا نیست که این فرو فرستادن بی حساب بوده، نه، ما حکیمیم، یک حسابی داشته، یه نکته ای داشته. حالا من یه نگاه دیگه بکنم. ببینید وقتی ما همینجوری نگاه بکنیم از بیرون، مثل بعضیا که این کارو کردن، ممکنه چنین توهمی رو بکنیم که بعضی کردن، در کتاب بسط تجربه نبوی نوشتن که مثلا اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به جای 23 سال دوران نبوتش 46 سال بود، قرآن دو برابر این حجمی میشد که الان داریم، دو جلد میشد. خب این تصور که بعضی گفتن بر اساس این توهمه که ما فکر میکنیم کار خدا مثل کار ما میمونه. ما یه کاری رو بر اساس یه محاسباتی شروع میکنیم، بعد میریم جلو، یه دفعه میبینیم اونجوری که ما حساب میکردیم نبود. ما برنامه ریزی میکنیم برای اینکه 30 سال دیگه به فلان موقعیت برسیم، 3 روز بعدش میمیریم. کج 30 سال که هیچی، 3 سال هم زنده نموندیم تا به اون موقعیت برسیم. این تصور کودکانه که حالا بوده در گذشته و بشر چون رشد عقلیش همچنان مثل گذشته هست، هنوزم هست، خدا این رو داره نفی میکنه که اینطوری نیست که این همینجوری تنزیل الکتاب بدون حساب و کتاب باشه. خودش روی حساب و کتابه. خدا عزیز و حکیمه. اگر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون زمان، در اون مکان، تو این مدت این کتاب به این شکل نازل شده، همش حساب و کتاب داره. البته این باز یه نگاه خیلی 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 ابتدایی ها، و اگر اون نگاه عمیق‌تر پیدا بشود، انسان به یه لحظه‌ای برسه که بتواند یه ذره این پرده بره کنار، وقت به یه چیزی میرسه که گفتنش سخته، باور کردنش سخت‌تر. با اون اینه که کتاب که نازل شده رو حساب و کتابه، همه چیز عالم رو حساب و کتابه. حتی اینکه آقای آسد محمد امروز اینجا بشینه، آقای عابدی اینجا بشینه، آقای مکی اونجا بشینه، اینم رو حسابه. گفتم گفتنش سخته، موقع چه حسابی الان جا به جا میشه، باور کردنش به مراتب سخت‌تر. ولی هیچ چیزی در هیچ آنی از آنات خارج از یک نظم، اون نظمی که ما نمیتونیم اون رو به معنای واقعیش درک کنیم. این به معنای نفی اختیار هم نیست، ما تو متن اختیارمون این کار انجام میدیم. الان من این دستم رو میتونم اینوری بگردونم، اینوری بگردونم، بیارم پایین، حرکت ندم، باز کنم، ببندم، اینا من میتونم، همش اراده منه. اما هر کدوم از این کارها که همین الان کردم و گفتم، همه اینا با یه نظم نیست در از اون نگاه، که اگر اون نگاه البته پیدا کردنی سخته و لحظه ای ممکنه در یک طول یک عمر 100 ساله ممکنه یک کسی یه لحظه ای فقط این نگاه رو بتونه پیدا کنه. حالا اونایی که مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این نگاه رو داشتن، اونا یه حساب دیگری دارن. ولی ما آدمای عادی ممکنه یه عمر زندگی کنی اصلا همچین چیزی نزدیکش هم نشی، یا اگر بشیم مثلا یه رایحه‌ای، یه چیز خفیفی. ولی واقعیت اینه. حالا خدا این قسمت میانی رو، اون چیزی که ما میتونیم بفهمیم، که بالاخره این قرآن بی حساب نیست. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. در سوره احقاف که ساعت قبل بحث میکردیم، اشاره کرد خداوند تبارک و تعالی به خلق آسمان ها و زمین و اینکه اینها بالحق خلق شدن. اینجا به این اشاره میکند که در آسمان ها و زمین نشانه های فراوان است برای مؤمنین. اینا تعابیر، همه تعابیر میانیه، تعابیر مفهوم بر ماست که همه میتونن بفهمن، چون این قرآن در همه است. در نتیجه اون بخشی رو که عمومی است بیان میکنه، که حالا از همین بخش عمومی خیلی ها بهره نمیبرن، ولی این بخش عمومی است که برای فهم عمومی است. خدا میفرماد لآیات للمؤمنین، در آسمان ها و زمین نشانه هایی است برای مؤمنین، و الا اون نگاه نهایی همه چیز در هر آنی آیه هست و نشانه خداست، نه فقط اینکه در بین آسمان و زمین یه چیزایش آیه باشه، نه همش آیه است. فوش خدا این نکته که حالا همه اینها آیه باشه رو ما برامون مشکل فهمش، میفرماد بالاخره تو اینا نشانه های خدا رو میتونید پیدا کنید، یعنی بعضی چیزاش هست که به نظر شما چشمگیر باشه و به نظرتون بیاد. البته خب اینا به نظر ماست. ببین ما اگه میخواید یه کمی بفهمیم چی هستیم، این بچه کوچولوها رو نگاه کنید. ببینیم بچه های کوچک توی دنیای خودشون یه زندگی بزرگی دارن. مثلا این بچه کوچیکا دیدی بازی میکنن با هم دیگه، خونه بازی مثلا، خاله بازی چونه. مثلا اونجا یه قابلمه کوچیک داره روی گاز کوچک، اون گازش روشن نیست، قابلمش هم چیزی توش نیست، میگه براتون غذا درست کنم، خب بخون. این قابلمش میذاره رو اون گازش، مثل مادرش به هم میزنه، بعد یواش میاره که توش نریزه، داغه، دست نزن، به شما میگه، شما میخندی، تچره بگیم. کارایی که ما میکنیم خیلی بهتر از این نیست. ما هم خونه بازی خاله بازی میکنیم، ما فکر بریم ما مثلا خیلی کارمون روی حکمت و روی عقل و ایناست. ما فکر اونم فکر نمیکنه که اینجا شوخی داره، با کسی شوخی میکنه، اون نه، اون خیلی جدی بازی میکنه، ما هم بازی میکنیم، ما فکر میکنیم. بعد بعضی چیزا چشمگیره برای ما، بچه هم همینطوره. مثلا برای بچه میرن این برای نوای من، برای وقت بعضی از این بچه های ما میرن برای بعد نوامون مثلا یه چیزی عروسکی چیزی میخرن، من نگاه میکنم میگم این خیلی اهمیتی براش نداره، چون عقل اون بچه رو، چون من خودم بچه هستم عقل اونو میفهم، میگم این خیلی به درش نمیخوره. بعد به بچه میدیم، بله مثلا این عروسک مهم، پس اون گرون قیمت یه چیزیه. بعد مثلا من بعضی از این قوطی های خالی رو که اینا میخوان بندازن دور، میگم این قوطی رو ننداز دور، بدون من میخوام بدم به فلانی، به اون نوام. میگه خب قوطی خالی به چه دارم، حالا شما اینو بده. این قوطی خالی رو وقتی بهش میدم اینقدر خوشش میاد، یه چیز خیلی مهمی به دستش اومده، چون اون که نمیفهمه مثلا این عروسک گرون قیمت، این قوطی خالی ارزش نداره، اون یه چیزی جلب توجهش میکنه که ما متوجه نمیشیم اون چیه. حالا این لعایات هم اینجوریه. خدا میفرماد شما بچه‌ها اگه توی این عالم بزرگ نگاه کنی، یه جایی جلب توجه میکنه براتون بالاخره، یه چیزایی. حالا ممکنه خیلی هم اینا مهم نباشه، مثلا بعضی از این چیزایی که این فیزیکدانا یا شیمیدانا دانوان مهمترین نشانه های خدا میگن، مثل همون قوطی خالیه میمونه که اینا پیداش کردن، خیلی به نظرشون چیز مهمی پیدا کردن، چیز مهمی نیست، ولی خب بالاخره مورد توجه واقع شده. مثلا طرف وقتی میبینه تو سلول این اتفاقات میفته، خیلی تحت تأثیر قرار میگیره، میبینه قدرت خدا رو ببین چه کرده. حالا این چیزی که این میبینه در حد همون قوطی خالیه تو عالم کلانش که نگاه کنی، ولی خدا با همون ادبیات با ما حرف زده، فهمیده لعایاتن، یه نشانه هایی بالاخره، یه چیزایی هست که چشم شما رو بگیره، البته نه چشم همه رو ها. درست قرآن مال همه است، ولی اینطوری هم نیست که باز برای همه اینطوری باشه. للمؤمنین، برای اونایی که اهل ایمانه، که این یک بحث بسیار پیچیده ایست از گذشته بوده، بحث جبر و اختیار، گرمون دعوای قدیمی کلام ما، کلام مسیحی، علم جدید، اصلا این در تمام دوره ها به اشکال مختلف بوده، که این ایمان و کفر یه جوری گاهی از اوقات در قرآن بیان میشه که انگار جبریه، و خیلی از ماها میفتیم تو دامن جبر. اما این فهمیدنش یک موضوعی است که دیگه بخوایم بگیم از وقت امروز ما میگذره. حالا این یک کلمه بماند برای هفته آینده یا فرصت دیگری، باز ما توضیحی رو که قبلا هم دادیم به شکلی بیشتر اشاره میکنیم. به هر حال در دامن جبر نباید افتاد، که اگر افتادیم فقط این نکته رو توجه کنیم، اگر جبر بود کل بساط انبیا و هدایت الهی و انزال کتب و همه اینا معنای خودش از دست میداد. و این حرفا که بعضیا میزنن که نمیدونم، یکی از شاگردای من یه رساله سطح 4 آماده کرده بود، من استاد راهنماش بودم، که آخرش به این نتیجه رسیدیم، به ایشون گفتم شما برو یه استاد دیگه پیدا کن، با من نمیتونیم این رساله رو به نتیجه برسونیم. ایشون توی اون بحث عالم زر می‌خواست یه رساله، زحمت هم فوق‌العاده زحمت کشیده و دفاع هم کرده، ظاهراً موفق هم بوده، خوش نظری رو می‌خواست اثبات کنه که من به شدت با اون نظر مخالفم، که بالاخره مثلا ما در یه عالم پیشینی قبل از این عالم همه چیزمون تقدیری به یک معنایی شده و فقط این عالم بازسازی اون چیزیست که از قبل بر ما به صورت جبری و قهری تقدیر شده. بعد خب ایشون اصرارش این بود که یه سری روایت هم داریم همین مضمون رو تایید میکنه، و اگر این مضمون روایات رو در متن مفهوم لا جبر و لا تفویض نتونی تفسیر کنی، نمیتونیم حقیقتش رو بفهمیم. ما باید طوری تفسیر کنیم که نه جبر برسیم نه تفویض. ما نه تفویضی هستیم نه جبری، هیچ کدام. نه ما معتزلی هستیم که بعضیا فکر کنن شیعه معتزلیه، شیعه معتزله نیست، و نه ما جبری هستیم، ما اشعری نیستیم. اما این لا جبر و لا تفویض که ما در لفظ میگیم چون روایت داریم و ما به عنوان این شناخته میشیم، خیلی از ماها گرفتار جبریم، احیانا یه قلیلی هم گرفتار تفویض. نظریه قالب در طول تاریخ جبر بوده، برای همینم امروز معتزله منقرض شدن و اشاعره هستن و غالب جهان اسلام اشعری هست، به لحاظ عقیدتی اشعری هست. اعتزال یک نظریه تاریخی است در کلام، چون جبریگری خیلی فشارش قوی تر از اعتزاله و خیلی از ماها احیانا گرفتار جبر میشیم. حالا فهم این آیات که لآیات للمؤمنین و حالا مزامینی که مثلا خدا میفرماد توی همین روزها، نمیدونم خوندیم یا نه، که من وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، از اینجور مفاهیم یه جوری میخونیم خب این جبر دیگه، تموم شد دیگه، غیر این نمیشه که، جوری نیست، جبر نیست. حالا توضیحش بازی وقت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما این روزهای چهارشنبه ساعت فقهمون بحث قصاص، ترتیبش ترتیب کتاب تحریر الوسیله حضرت امامه. در کتاب تحریر الوسیله امام قصاص رو با قصاص نفس و مادون نفس آغاز کرده، طبقه بندی رو همون طبقه بندی مشهور در فقه، ما هم به همون سبک وارد شدیم. اول مسائل قصاص نفس رو گفتیم که در بحث قصاص نفس یه بحث بحث موجبات قصاص نفس بود که گفتیم اگر کسی عمدن جان کسی رو بستاند قصاص نفس خواهد شد. بعد وارد شدیم در این که عمدن یعنی چی، مفصل این رو توضیح دادیم. بعد از این قسمت وارد شدیم در شرایط معتبر در قصاص نفس. در بحث شرایط معتبر در قصاص نفس گفتیم که تساوی در حریت و رقیت، هر دو طرف باید خور یا هر دو طرف رق باشن، اگر متفاوت شدن قصاص نفس وضعیتش فرق میکنه. مسائلی رو ذیل این بحث کردیم. مطلب دومی که گفتیم تساوی در دین بود، گفتیم در بحث قصاص نفس وحدت در اعتقاد هم بحث مهمیست، مسلمان به واسطه کافر قصاص نفس نمیشود. ما البته اشاره کردیم مسلمانی که عادت کرده به کشتن کفار، که در مسئله دوم اونجا مسئله اشاره شد، اون حکمش قتله و حتی اگر اولیاء دم مطالبه نکنن حاکم میتونه اونو بکشه یا مجازات های سنگین براش قرار بده که توضیح داریم. آخرین مسئلهی که توی این فهرست ما بهش رسیده بودیم مسئله هفتم بود، که قبل از تعطیلات این مسئله رو مفصل بحث کردیم. من فقط مسئله رو میخونم، اون در واقع نظر مختار رو که اون آخرین جلسه توضیح دادم یک کلمه اشاره میکنم رد میشم. مسئله اینه امام میفرمایند یقتل ولد الرشد به ولد الزنیه بعد وصفه الاسلام حین تمیزه ولو لم یبلغ. اگر ولد الزنای ممیز باشه یک و مسلمان باشه یعنی اظهار اسلام بکنه، دو این ولد الزنای ممیز مظهر اسلام رو یک ولد غیر زنا ولد الرشدی بکشه، اون ولد الرشده به واسطه کشتن این ولد الزنا حق قصاص پیدا میکنه، یعنی میتوانن اولیاء دم اون رو قصاص کنن. یقتل اینجا به معنای حد نیست، به معنای قصاصه. اینجوری نیست که یعنی قطعا کشته میشه، یعنی حق پیدا میشه که اولیاء دم مطالبه کنن و قصاص میشه. امام میفرمان اما فی حال صغری قبل تمیز، اگر این بچه ولد و زنا هنوز به تمیز نرسیده، نمیفهمه اسلام و مسیحی و یهودی و ایمان و این مفاهیم رو نمیفهمه، بچه کوچولوه، اینو یه ولد و رشته‌ای بکشه، یا این بچه به اصطلاح زنا ولد و زنا بعدهو یعنی بعد از تمیز به تمیز رسیده ولی هنوز اظهار اسلام نکرده، نگفته من مسلمونم، قبل اسلامه، این رو یک ولد و رشدهی بکشه، البته مقصود ولد و رشدهی مسلمانه ها، توجه دارید این مفروض مسئله است، یک ولد و رشدهی ولد به اصطلاح حلالزادهی که مسلمان باشه، مسلمان باشه یعنی یا بالغ یا ممیز خودش اظهار اسلام کرده یا از باب الهام به پدر و مادرش مسلمونه، از این مقصود اینه. این اگر یک بچه ولد الزنایی رو که هنوز ممیز نیست یا ممیزه و اظهار اسلام نکرده بکشه، آیا حق قصاص پیدا میشه؟ امام اینجا متوقف میشه، میفرمان و فی قتلهی بهی و عدمهی تأمل و اشکال، یعنی عرفیه دیگه، بله عرفیه، بله بچه ها فرق میکنم، بله بعضی بچه ها خیلی زود ممیز میشن، بعضی ها خیلی دیر ممیز میشن، بعضی ها بالغ میشن ولی هنوز به تمیز نرسیدن، به رشد نرسیدن، بله بعضی هم تا آخر عمرشون ممیز نمیشه. ففی قتلهی بهی و عدمه تأملون به اشکال. امام میفرمان اینجا ما نمیتونیم فتوا بدیم که این قصاص میشه. دقت کنید از نظر علمی امام اینجا توقف کردن، ولی از نظر عملی معنای توقف امام این میشه، یعنی کسی که مقلد امامه معناش این میشه که الان اگر یک کسی ولد و رشدهی یه ولد و زنای غیر ممیز یا ممیزی رو که ابراز اسلام نکرده بکشه، این آدم نمیتونه بگه که این حق قصاص نسبت بهش پیدا میشه، یعنی نمیتونه اینو قصاص بکنه. عملا معنای توقف عدم قصاصه، این عملا معناش اینه، ولو از نظر نظری فرق داره، یه وقت امام فتوا میده میگه قصاص نیست، یعنی میره تبدیل میشه به دیه، یه وقت نه اینجوری توقف میکنه، توقف از نظر عملی مثل فتوا به عدم قصاص میمونه، از نظر عملی ها، ولو از نظر نظری فرق داره، بالاخره امام میگه من فتوا ندادم اینجا، ولی همین که توقف کرده مقلد ایشون نمیتونه دیگه قصاص کنه. مرحوم اینجا رو من مفصل ذیلش اقوال و روایات و اینا رو سال گذشته چندین جلسه بحث کردم، بعضیاشو فقط اشاره میکنم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا به نحو مطلق میفرمان لو قتل ولد الحلاله ولد الزنا قتل بهی، دیگه تفصیل نمی کنن، تفصیل نمی دن بین ممیز مظهر اسلام، غیر ممیز، ممیز غیر مظهر اسلام، اینا رو اصلا فرق نمی زنن. آقای خویی میفرمان اگر ولد حلالی ولد زنایی رو بکشه، این که این ولد الحلال اون یکی ولد الزنا مانع از قصاص نمیشه. این جهت رو فقط میخوان توی این مسئله بگن، یعنی این که این حلال زاده است اون حرام زاده باعث نمیشه که حلال زاده به خاطر حرام زاده کشته نشه. فرضشون تساوی در جد سایر جهات هستا، یعنی الان اگر در مسلمون امام گفت، حالا ایشون نفرموده مسلمون، در مسلمون امام گفت فرض اینه که این ولد الزنا ولد حلال هر دو پدر مادرشون مثلا مسلمونن، مسلمون بودنشون به این معنا. بعد دلیلی که آقای خویی ذکر میکنن میفهمان اطلاق کتاب و سنت، بعد میفهمان بله یه مبنایی هست که اینو ما قبلا باز بحث کردیم، سید مرتضی رضوان الله علیه معتقده که اصلا ولد الزنا کافره، البته مقصودش از کاف، حالا اینو ایشون که تا اینجاش هم پیش برده میگه حتی اگر این بالغ هم میشه اظهار اسلام هم میکنه باز ملحق به کفاره، که روایت داریم ما بعضی ادله که اینا رو ما قبول نکردیم در بحثش اشاره کردیم. آقای خویی اشاره میکنن صحیح نیست این مبنا که ما ولد الزنا رو کافر نمیدونیم، و اون روایاتی هم که گفته شده که ولد الزنا یه همچین عقابی داره و فلان و بعد کفار هم بعضی جا بدتر و سخت‌تر باش برخورد شده، اونا رو باید تفسیر و تعبیر ببریم اگر سندن قبول بشه. یک مطلبی رو قبلا از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه من نقل کردم در کتاب خلاف، که مرحوم شیخ فرمود ولد الزنا یغسل و یصلا علیه، یا یغسل، ولد الزنا تقصیل میشه یعنی قسل داده میشه و برش نماز خونده میشه، مقصود یعنی اگه بمیره مقصود اینه نه زنده شو، مقصود ولد الزنایی که مرد مثل مسلمانای دیگه قسلش میدیم نماز برش میخونیم، مقصود باز ولد الزنایی که زمینه الحاق به اسلام داره، یعنی نه اینکه پدر مادرش هر دو کافر، یعنی پدر مادر فیزیکیش هر دو کافر باشن. اینجا مرحوم شیخ تعبیرش اینه بهی قال جمیع الفقها، یعنی همه قائلن که ولد الزنایی که پدر یا مادرش مسلمونه این غسل و نماز داره وقتی مرد. بعد اقوال بعضی از اهل سنت ایشون نقل میکنه، بعد میفرماد دلیلنا، دلیل ما شیعه اجماع شیعه هست و عموم اخباری که وارد شده در امر به صلات بر انبات. این فرمایش شیخه. یه عبارتی هم از مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه در شرح تبصره متعلمین ما قبلا نقل کردیم، ایشون یک تعلیقه ای داشت بر عروه در همین مسئله الحاق به لحاظ غسل و نماز، که تو اون تعلیقه به این نکته اشاره کرده، توی شرح تبصره یک کمی توضیح داده. ایشون می فرماد فی الحاق ولد الزنا بالمسلمین اشکالون، میگه اشکاله که بشه باید ولد الزنا رو ملحق کرد، لولا دعوا حکم العرف بالالحاق، مگر اینکه بگیم عرفن ملحقه. ببینید دعوا سر اینه، میگن آقا ولد الزنا شرعن به پدر یا مادرش ملحق نمیشه، یعنی نه اون پدر شرعن پدر اینه نه اون مادر شرعن مادر اینه، چون اصلا اینا با هم ازدواج شرعی نکردن، در نتیجه این بچه شرعن به اینها ملحق نمیشه. گفتن چون شرعن این بچه به اینها ملحق نمیشه، خب پدر یا مادرش مسلمان باشن، این باعث نمیشود که این بچه مسلمان به حساب بیاد، چون الحاق نمیشه شرعن به پدر و مادرش. حرف مخالفین که این استدلال مرحوم آزیا در واقع اینه، اینه که آقا عرفن این بچه ایناست، شارع اومده در بعضی موارد این فرزند بودن رو نفی کرده، اونجایی که به صورت خاص دلیل داریم شارع نفی کرده میگیم سلمنا، اونجایی که شارع به صورت خاص نفی نکرده تحت همون اطلاق فهم عرفی باقی میمونه، یعنی شارع اون فهم عرفی رو نفی نکرده. تعبیر مرحوم آغازی ها اینه، لولا دعوا حکم العرف بالالحاق و یرفع الید عن حکمهم بالمقدار الذي ثبت الردع عن شرعا و هو مخصوص به باب توارث. ایشون میگه فقط چیزی که رد شده باب ارثه، که دلیل داریم که ولد الزنا ارث نمیبرد پدر مادرش، همین، این بقیه چیزا ملحق بودنش نفع نشده. و یبقا غیره، یعنی غیر بحث توارث، تا تحت همون عمومات، بنابراین این ولد و زنا حکمن مسلمونه. اگر مثلا ما میگیم غیر مسلمونا نجسن، این پاکه. اگر غیر مسلمون ها مردن غسل ندارن، این داره. کفن ندارن، این داره. این همه آداب مسلمانی براش ثابته. ببینید اینا رو ما پارسال بحث کردیم، نوارای پارسال رو گوش بده، اشکالایی که پارسال کردی و من جواب دادم گوش بده، نمیخوام اصلا بحث کنیم. و این مال امسال نیست، این بحث پارساله. شما که پارسال بودی که الان نمیشه اشکال بکنی، چون تو این سه ماه هم قطعا یک بارم راجع به این موضوع فکر نکردی. من میتونم برات سند بزنم. این بحث دیگه. بعضیا میگن جایز نیست چون این اصلا الحاق نمیشه. برای همین بعضیا فتوا دادن که دختری که ولد الزناست باید از پدرش، یعنی پدر فیزیکیش، حجاب داشته باشه، نمیتونه بی حجاب مقابل اون باشه. و پسری که ولد الزناست حتی به مادرش نمیتونه نگاهی بکنه، یعنی به بدن مادرش که مثلا به صورت عادی به زن نامحرم، یعنی مادرش نامحرمه. اینجوری حالا من فارسیش میگن اینو. معنای این فرمایش مرحوم آغازی ها که ما خیلی مفصل اینو بحث کردیم اینه که آقا ولد و زنا عرفن ولدون، شرعن بله، عرفن ولدون. شرعی که گفته لیس به ولد، در چه جهتی گفته؟ گفته ارث نمیبره. خب ارث نمیبره اگر دلیل داریم که نامحرمه، نامحرمه. اگر دلیل نداریم محرم. در بقیه جهات ما این بحث همون بحث ارتکازه که ما قبلا گفتیم. عرفی قضاوتی داره، این قضاوت عرفی توسط شرع اگر رد نشده باشه معناش امضاه. ما میگیم این قضاوت عرفی دایره گسترده است، رد اشاره دایره مخصوصه در توار در ارث. بنابراین ما نمیتونیم به نحو مطلق بگیم که ولد الزنا حکم بچه رو نداره. نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه این حرفی میشه این تعلیقه ما، من فقط میخواستم این تعلیقه رو که نتیجه بحثمه بگم. نتیجه این حرفی میشه مرحوم آقای خویی فرمودن و حلال زاده برای حرام زاده کشته میشه، دیگه تفصیل ندادن. امام فرمودن اگر اون حرام زاده ممیز باشه و مظهر اسلام کشته میشه، در غیرش ما نمیتونیم فتوا بدیم، که گفتیم معناش اینه که پس در غیرش قصاص نیست. عرض ما اینه که ما در فتوا با مرحوم آقای خویی موافقیم. حرومزاده ولو نابالغ باشه، ولو غیر ممیز باشه، اگر یکی از عمودینش، یکی از پدر و مادرش مسلمون باشه، ملحق به مسلمونه. بنابراین فتوای ما همون میشه که آقای خویی فرمود، که حلال زاده به خاطر حرام زاده قصاص میشه. البته این عرض ما دید تکرار میکنیم، یعنی حلال زاده مسلمان که از جهت دین با هم ثابت، برای خاطر حرام زادهی که پدر یا مادرش مسلمونه که ملحق به مسلمانه قصاص میشه. و الا اگر اون غیر مسلمون باشه، که حتی اگر حلال زاده هم بود غیر، چون میدونید که غیر مسلمون ها رو ما باز به دو بخش حلال زاده و حرام زاده میتونیم تقسیم کنیم. اون روایت داره که همراه امام صادق طرف میرفت گفت حرام زاده، حضرت فرمود چرا میگی حرام زاده؟ گفت اینا کافرن آقا. حضرت فرمود لکل قومن نکاح، هر قومی برای خودش نکاح داره. بنابراین اگر یه مسیحی روی آدابی که در آیین خودش هست ازدواج کنه، اون ازدواجش از نظر ما مشروعه از این جهت، و بچه‌ای که تولید میشه حلال زاده است از این جهت، ولو ما اون ازدواج رو از نظر اسلامی قبول نداشته باشیم. این قبول ما شرط نیست. یه هندویی مثلا به سبکی که در هندوها هست ازدواج کنه، اون ازدواجش مشروعه، بچه‌ش هم حلال زاده است. به هر حال حرام زاده و حلال زاده‌ای که اینجا مطرحه در کل مسئله از اول تا حالا تمام این فتاوا با فرض تساوی از سایر جهات‌ها، نه اینکه از اون جهت ها با هم مساویم. اگه از همه جهت مساوی هست، یکی حلال زاده است یکی حرام زاده، آیا حلال زاده به خاطر حرام زاده قصاص میشه؟ امام در یه فرض فرمودن بله، در بعضی از فروض فرمودن من نمیتونم فتوا بدم. عرض ما اینه که همونطوری که مرمای خویی فرمودن از بعضی از فتاوای قدما هم به دست میاد، به نظر میرسه تقریبا مشهور، بل اگر نگیم تقریبا متسالمون علیه، همینه که این حرومزاده حکم مسلمون رو داره و حلالزاده به واسطه یه حرامزاده قصاص میشه. حلالزادگی این و حرامزادگی او مانع از قصاص نیست. این معنای این مسئله اینه. این بحث تمام. اول بحث ما که میخواستیم اینو بگیم، اینا نمیخواستیم بگیم، ما میخواستیم یک کلمه بگیم که یک کلمه ما زیاد شد. یک بحثی امام آخر این بحث داره تحت عنوان لواحق هذا الباب، فرمودن و من لواحق هذا الباب فروع، از لواحق این بابی که درش هستیم چند تا فرعه، چند تا فرع رو مطرح میکنم. من اولین فرع رو میخونم، البته مسئلهش ساده است، یعنی اگر مبانی قبلی یادمون باشه، لو قطع مسلمون ید زمین عمدن، یه مسلمانی دست یک زمی رو عمدن میبره. تا اینجاش ربطی اصلا به بحث ما ظاهرا نداره، چون ما در قصاص نفسیم و این مسئله تا اینجا ربطی به قصاص نفس نداره که دست یکی رو ببری که نمی کشنت، که اینکه به قصاص نفس چی کار داره؟ به فرضم قصاص داشته باشه میشه قصاص مادون نفس. فوش امام می فرمان فاسلم، اون جناب ذمی مسلمان شد و سرت اون جنایت الی نفسهی، یعنی اون بریدن دست، اون سرت ضمیرش برمیگرده به جنایت، اون جنایت سرایت کرد به نفس این ذمی که مسلمون شده، حالا یعنی مرد. سرت الی نفسه یعنی مرد، به خاطر بریدن دست مرد، عفونت کرد مرد. حالا چه حکمی داره؟ الان یه مسلمانی مرده به خاطر جنایتی که یک مسلمانی وارد کرده، چون اون قاتل که جنایت کرد مسلمان بود، جنایت او باعث شد این بمیره. پس یک مسلمانی جنایت کرده و باعث شده یک مسلمانی بمیره، الان این مسلمان مرده، قصاص داره؟ امام میفرمان فلا قصاص فی الطرف ولا قود فی النفس. قود همون قصاص دیگه، فقط برای اینکه کلمه قصاص تکرار نشه امام اینجوری فرمود، یعنی لا قصاص فی الطرف ولا فی النفس. این نه دستشو میبریم این مسلمونه رو به خاطر اون، نه میکشیمش. و چیکار کنیم؟ هیچی. خدا حافظ شما و السلام علیکم و رحمت الله. امام فرمود نه نه نه، و علیه دیت و نفس الکامله، یک دیه کامل، یعنی دیه قتل رو باید بده، نه دیه قطعیت رو، چون دیه قطعیت نصف دیه کامل است، دیه کامل باید بده. این قسمت اول این مسئله است. قسمت دومش شبیه اینه، و کذا لو قطع السبی ید بالغ، یک سبیی دست یه بالغی رو میبره، جانی سبی مجنی علی بالغ، فبلغ اون جناب جانی، اون جانی بالغ میشه، ثم سرت جنایته، جنایتش که بریدن دست بود سرایت میکنه، اون بالغه میمیره. خب پس الان موقعی که اون میمیره این بالغه، پس یک بالغ دیگری رو کشته، قصاص میشه. امام میفهمان لا قصاص به طرف ولا قود فی نفس، باز نه قصاص طرف یعنی قصعیت، نه قصاص نفس. بله، چون جنایت در حال کودکی این اتفاق افتاده دیه باید بده، ولی دیه نفسه نه دیه ید. اون دیه چون در دوره کودکی بوده به منزله خطاست، میاد علا عاقله و علا عاقلتهی دیتون نفس. این مسئلهش حالا توضیحش دیگه بخوام بدین وقت خیلی میگذره، من جلسه دیگری دارم، اینو دوستان مطالعه بفرمان انشالله. هفته آینده ما دیگه از همین این مسئله رو توضیح داده تلقی میکنیم، دلیلش رو و عدل اقوالش رو اشاره میکنیم. البته اقوال نداریم، همون دلیلش رو اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.